أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وغائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. به این عبارت رسیدیم که زین العابدین علیه السلام در ضمن مناجات این گونه عرضه داشتند به پیشگاه ربوبی که ادعوک یا سیدی به لسان قد اخرسه ذنبه. آقای من، مولای من، خدای من، تو را میخوانم با زبانی که قد اخرسه ذنبه، لال و گنگ و بی سخن کرده و ناتوان در سخن گفتن کرده او رو، گناهش. چند روایت در ارتباط با زبان خواندیم و مختصری اشاره کردیم به این مقوله که انشالله به یاری خدا و به شرط توفیق و حیات به مناسبت دیگری هم باز این بحث رو قدری تکمیل خواهیم کرد. عبارت بعدی این است که رب، عبارت قبلی این بود ادعو که یا سیدی، ربه که در واقع به معنی یا ربی هست، ربه پروردگار من، اناجی که به قلبن، اونجا ادعوک بود، اینجا اناجی که ادعوک، دعا یدعو دعاءن به معنای خواندنی است که صدا به گوش دیگران برسه اگر در کنار شما ایستاده باشه، به معنی فریاد زدن نیست، به معنی خواندنی است که مسموع باشه، صدا به گوش دیگران برسه. اما در عبارت دوم ادعوک میشه اناجیک، خدایا با تو نجوا میکنم. فعل زبان خواندن است، فعل قلب نجوا کردن، از درون سخن گفتن. اناجیک به قلبن، با قلبی با تو مناجات میکنم، در گوشی با تو سخن میگویم که قد اوبقه جرمه. او بقا در معنایش نوشتن اهلک، اول، حبس. او بقه جرمه، جرم اون قلب، اون قلب رو هلاک کرده، خار و خفیف و ذلیل و بیمقدار کرده و او رو محبوس و بازداشت کرده. قلب چیه؟ کار قلب چیه؟ شأن قلب در وجود ما چیه؟ چرا جرم قلب رو بی مقدار میکنه؟ اجازه بدید دوباره یک بار دیگه معانی اوبقه رو ببینیم. خار و بی مقدار کردن، ذلیل کردن، هلاک کردن، نابود کردن، از کار انداختن، حبس کردن. در ارتباط با معنای کلمه جرم، کتب لغت به ما دو تا تعبیر رو میگویند که هر دو اینها میتونه منطبق بر هم باشه ولی از جهتی با هم دیگه متفاوتن. یکی جرم رو به ذنب و عصیان ترجمه کردن و در ادبیات عربی عصری اصطلاحاً، یعنی ادبیات عربی امروزی، این گونه می نویسن: کل فعل یخالف القانون میشه جرم. هر عمل کردی که با قانون مخالفت داشته باشه رو عرب بهش میگه جرم. قلب چه میکنه که جرمش او رو بیمقدار میکنه و اساساً براش جرم متصوره؟ ما دو تا عملکرد کلی برای قلب سراغ داریم. دو تا عملکرد کلی یعنی دو حیطه عملکردی. یکی حیطه عملکرد ادراکی، یکی هم حیطه عملکرد احساسی. معمولاً ما در زبان فارسی و ادبیات رایج بین خودمون معنای دوم رو به قلب نزدیکتر می‌بینیم، در حالی که در ادبیات عرب معنای اول نزدیکتر به معنای قلب. یه قدری گفتگو کنیم روشن میشه. اون بخش عملکرد احساسی قلب همون چیزی است که نتیجه‌اش می‌شود در منتها الیه، این سمت در واقع محور مختصات، محبت و علاقه شدید، و در منتهای الیه این طرفش، منفی بی نهایتش، می شود تنفر و بغض. پس در حیطه عمل کرده احساسی قلب کارش اینه که دوست می‌دارد یا دشمن می‌دارد. و در واقع خیلی کم پیش میاد که ما یک حالت کاملا خونسایی در عمل کرده قلب ببینیم که بگیم آقا هیچ احساسی نسبت به این پدیده نداره. معمولا یک طرف احساس میچربه، ولو 50 ممیز 800 تا 01 و از این طرف 49 ممیز 800 تا 9 آخرش مثلا یک چند ده میلیونیوم مثلا اختلاف داره. یعنی عرضم اینه، معمولا یا جنبه محبت میچربه یا جنبه نفرت، حالا ولو کم ولی میچربه. پس در حیطه عمل کرده احساسی قلب دوست میدارد یا دشمن میدارد. جرم این قلب، هر کاری که این قلب کرده که نباید میکرده، که عرض میکنیم در حیطه عمل کرده احساسی چه کاری باید میکرده که نکرده، آن که را باید، کل فعل یخالف القانون، قانون الهی بوده است که این قلب او را دوست بدارد، دوست نداشته. دیگه چی؟ آن کسی را که میبایست دشمن میداشته، دشمن نداشته. دیگه چی؟ قرار بوده که محبت کسانی رو که شارع مقدس محبت اونها رو توصیه کرده و گفته اینها رو دوست داشته باشید، به چه معنا؟ که مثلا خاتم النبیین بفرماید هیچ بنده‌ای به حقیقت ایمان نمیرسد مگر اینکه من خاتم النبیین رو از خودش، ذریه من رو از ذریه خودش بیشتر دوست داشته باشه. پس در واقع کسی که این درش محقق نشه، لا یجد عبد حقیقت الایمانه، حقیقت ایمان رو درک نکرده. پس یکی از افعال قلب او در حیطه عمل کرده احساسی درست انجام نگرفته، یا نه فقط درست انجام نگرفته بلکه اساساً در جهت معکوس حرکت کرده. سوال میکند، من یه قدر اینجا پراکنده گویی اگر میکنم بحث رو جمع میکنیم به یه نقطه. سوال میکند راوی از امام صادق علیه السلام، آقا جان موقعیت و موقف محبت و بغض، یعنی نفرت و ناخشنودی در دین چیه؟ اینا کجای دینن؟ پاسخ حضرت این نیست که اینا خیلی مهمن. حضرت فهمه حل دین الا الحب والبغض؟ اصلا آیا دین غیر حب و بغض چیز دیگه هم هست؟ یعنی این عمل کرده احساسی قلب این مقدار روش نورافکن انداخته شده در روایات ما. جای دیگه هم میبینید ایعر الایمان اوثق، میرسیم به این طرف محبت کسانی که خداوند محبت اونها رو واجب قرار داده. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. یا رسول الله، این صحابه تو، این اطرافیان تو که خودشون رو مدیون و مرهون و بدهکار به تو میدونن، در اثر رنجهایی که در مسیر هدایت اینها بر خودت هموار ساختی و تحمل کردی و میان میگن آقا جان ما میخوایم یه جوری قدردانی کنیم، به اینها بگو قل لا اسألکم علیه، بر این دعوتم، بر این تلاشم، بر این زحمتم، بر این ما اوذی نبیون مثل ما اوذیت، بر این آزار و اذیت هیچ اجری مسئلت نمی کنم الا المودت فی القربا، مگر اینکه نزدیکان من رو دوست داشته باشی. اگر کسی در حیطه عمل کرده احساسی قلبش کل و فعل یخالف القانون مرتکب بشه، قلب دچار هلاکت، ذلت و حبس میشه. اگر محبت دشمن خدا در دل فرد بماند، این قلب دارد جرم مرتکب میشود. دیدید روایاتی رو که مثلا در مورد فلان کس سوال میکنن از امام صادق که جایگاه او چگونه است، حضرت فهمن به اندازه، من مضمون روایت رو عرض میکنم و اشاره تعبیری میکنم، به اندازه دانه خردلی محبت جبت و طاغوت در دل کسی باشه، آتش رو خواهد دید. حالا جبت و طاغوت کنایه از چیه؟ یعنی چی؟ یعنی قلب شما در حیطه دوست داشتن هم ول نیست. اساساً اگر ما محبت و عشق و علاقه رو یک امر کاملا غیر اختیاری ببینیم، آیا میشه گفت که شارع حکیم بیاد نسبت به اون دستور بده یا نهی بکنه؟ اگر این گونه بود که ما نمی توانستیم محبت کسی رو در دل ایجاد کنیم، نه محبت رو در دل نگه داریم، نه اندازش رو کم و زیاد کنیم، سه حالت رو عرض کردم. اگر ما نسبت به هیچ کدوم از این سه بخش از خودمون اختیاری نداشتیم، اساساً یک شارع حکیم، یک خداوندی که هر چه میگوید دستوراتش حکیمانه است، یعنی لا یکلف الله نفسا الا وسعها، هر چه میگوید توان انجام دادنش، کیپبلیتیش و ابیلیتیش در اون فاعل مختار هست. دقت میفرمایید؟ پس محبت اگر ایجادش هم در اختیار خودت نباشه، پیچ کم و زیادش یا از دل راندنش یا در دل نگه داشتنش دست خود فرده. و کسی که در حیطه عمل کرده احساسی قلبش مخالف قانون عمل کند، میشه اناجی که به قلب قد اوبغه جرما. حالا در حیطه عمل کرده ادراکی چطور؟ یه آیه از سوره مبارکه اعراف رو بخونم. این آیه یه قدری گفتگو در موردش ادامه داره، اجازه بدید بخونیم آیه رو معنی بکنیم و خیلی مختصر رو امشب در موردش صحبت کنیم، بقیه گفتگو باشه برای شب بعدی انشالله. در سوره مبارکه اعراف آیه 179 این آیه بزرگواران یکی از زیباترین، کوبنده ترین، هشدار دهنده ترین، ترساننده ترین و مهمترین آیات مبارکات قرآن در این موضوع. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. خداوند متعال می‌فرماید: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس. تعداد زیادی از جن و انس وارد بهش خواهند شد. من دارم ترجمه رو یه قدری در واقع تحت لفظیش می‌کنم، به معنای آیه توجه کنیم. تعداد زیادی از جن و انس میریزیم تو بهشت. اینها عذرخواهی میکنم، میریزیم تو جهنم، جهنمی خواهند شد. خب ویژگی اینها چیه؟ خداوند که نستجیر بالله غیر حکیمانه عمل نمیکنه که بگی آقا یه تاسیس اینجا تو قیامت گذاشتیم، بیا بریز 4 و 5 و 6 بهشت، 1 و 2 و 3 و مثلا بفهم جهنم. هر چه که هست طرف یک عمل کردی داشته و یک پیشینه‌ای و یک واجدیتی بر مبنای اون نسبت به او قضاوت صورت میگیره. و لقد ذرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس. اهل العالم، مؤمنین، مسلمانان، کسانی که تا انتهای این نشأه حیات دنیوی مخاطب قرآنید، میخواید بدونید چرا این کثیر رو، این جمع کثیر رو، این جماعت فراوان رو همه رو ریختیم تو جهنم از جن و انس؟ لهم قلوب لا یفقهون بها. دقت بفرمایید، آیه رو من تا انتها میخونم ولی باز باید برگردیم از ابتدا معنی کنیم. این جماعت، این کسانی که اینا رو ما پر میکنیم جهنم از اینا، قلوبی دارن با قلبشون لا یفقهونه. تفقه به معنای ادراک و درک و فهم عمیق، فهم عمیق برخواسته از بصیرت، نتیجه تعمق و نتیجه یک ادراک دقیق عمیق کامل رو در ادبیات عرب و عرف استعمال شرعی آیات مبارکات قرآن و روایات نورانی که از اهل بیت علیهم السلام به دست ما رسیده بهش میگن فقه. بعدها این کلمه به یک معنای محدود اصطلاحی محدود شد که مثلا به دانش فهم احکام شرعی گفته میشه فقه، وگرنه تفقه به معنای فهم عمیق و ادراک عمیق و صائب با صاد و همزه، یعنی صحیح. لهم قلوبون لا یفقهون بها. اینها قلب دارن، اینجور نیست که قلب و ادراک نداشته باشن اما باهاش نمی فهمن. نمونه شو دیدیم؟ الا ماشاءالله. و لهم اعیونون لا یبصرون بها. چشم دارن اما بصیرت ندارن. می بینن ولی عبرت نمی گیرن. می بینن ولی اون نگاه عمیقی که فهم غلط و درست رو به اونها میده براشون اتفاق نمیفته. و لهم آذانون، گوش دارن، کر نیستن، اما لا یسمعون بها. یکیش دره، یکیش دروازه، از این میگیره از این در میکنه. خب خدایا تمام شد؟ نه. اولائک کل انعام، اینا مثل چارپا هستن. ای خدایا تو همه اینها رو آفریدی، خودت داری ساخته خودت رو توهین میکنی؟ نخیر. اولائک کل انعام کفایت نمیکنم، بل هم اضل، اینها از انعامم پستر و پایین ترن. از اون هم پایین ترن، از اون هم بیش گمراه ترن. اولائکه هم الغافلون، اینها کسانی هستن که اهل غفلتن. اجازه بدید که این آیه مبارکه قرآن رو و ارتباطش رو با بحثمون که رب اناجی که به قلب قد او بغه جرمه، به یاری خدا و به شرط حیات و توفیق در نوبت دیگری در خدمت شما صحبت کنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.